صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 26 ماه می 2019 برابر با 5 خرداد ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه زیبای لیلا لیلا، و بعد گفتگویی که جناب امیری دارن با دکتر بوشنگ امیر احمدی با هم خواهیم شنید. ترانه لیلی لیلی خواننده و آهنگساز مجید وحید هست، با هم گوش میکنیم.
مجنون را یکی صحرا نبرد، در میان بادیه بنشست فرد. دید مجنون را یکی صحرا نبرد، در میان بادیه بنشست فرد. صفحش از ریگ و انگشتان قلم، پشتم این حرف را میزد رقم. لیلی 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 مجنون شیدا چیست می نویسی نام سوی کیستی؟ گفتم مجنون شیدا چیست می نویسی نام سوی کیستی؟ گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر دل را تسلی می کنم. لیلی 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 خاطر دل را تسلی میکنم. گفت مشق نام لیلی میکنم خاطر دل را تسلی میکنم. چون میسر نیست بر من کام او عشق بازی میکنم با نام او عشق بازی میکنم با نام او. لیلی لیلی
ترانه لیلی لیلی بود، کاری از گروه جان، خواننده و آهنگساز مجید وحید. دوستان با هم گفتگو جناب امیری رو با جناب هوشنگ امیر احمدی میشنویم.
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. در این برنامه گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی در رابطه با مسائل روز ایران، به خصوص اتفاقات اخیری که در ایران افتاده و تحریمایی که علیه ایران و تهدیدات علیه ایران میشه طرف آمریکا و ناوهایی که در خلیج فارس حضور پیدا کردن و اینجوری که بوش میاد تبل جنگ در منطقه رو دارن میزنن. آقای دکتر سلام، عرض میکنم خدمت شما، تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
بله، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو فراهم کردید که با هم صحبت بکنیم. برای شنوندگان گرامی میتونم سلام کنم.
بزرگوارید. جناب دکتر، برای ما یک تحریم سپاه پاسداران هستش، علتش میتونه باشه و اینکه آیا ایران رو یک جنگی تهدید میکنه یا نه، و اگر تهدید میکنه جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که مقابله کنه با این جنگ؟
بله، از من حضورتون که خب مشکل ایران امریکا الان 40 سال عمر داره، یعنی حداقل دیگه بعد از انقلاب 40 ساله شده، این هم انقلاب 40 ساله شد و هم مشکل ایران امریکا 40 ساله شد. در واقع هسته اصلیش با انقلاب به اصطلاح شکل گرفت و بعد با گروگان جدی و مسائل دیگه هرچی بیشتر این رابطه تقریب شد. فعالیت هایی هم که بنده کردم در این 35-36 سالی گذشته متاسفانه توسط نظام جمهوری اسلامی تخریب شد و برحال کشور رو رسوندم به یک جایی که امروز مردم ایران یا باید منتظر جنگ باشند یا تحریم بیشتر. و در همین حال هم این حکومت که اهل جنگ نیست، این قادر به جنگ کردن نیست و میخواد مذاکره در نکنه، ولی داره سعی میکنه به یه شکلی معامله انجام بده که ببینه ازش چی در میاد. یعنی داستان تراژیک ایران و رابطه ایران امریکا در این حکومت همینه که هر چندگاهی حکومت کشور رو به جایی میرسونه که باید هر چی که طرف مقابل بخواد بهش بده تا از چرش راحت شد. بعد از گروگانگیری، سر گروگانگیری همین معامله شد، سر جنگ با عراق و این قبول قطعنامه همون مشکل ایجاد شد، سر عرض کنم که هسته‌ای و برجام همین اتفاق افتاد و الان هم خب داریم وارد یک میدون دیگری حتی مجیدتر و بزرگتر میشیم که جمهوری اسلامی در به در دنبال اینه که به امریکای معاملهی بده پشت سر مردم که از شر شاهد یه واقعیتی که الان هست. امروز اگر معامله جمهوری اسلامی به ایران به امریکا نده خطر دستگیری زیاده و به همین دلیل هم الان نشستم ببینم که چی روی میشه، چگونه میشه یه مذاکره ای کرد که ظاهر قضیه مذاکره است ولی پشت صحنه امتیازاتش رو بده. و الان هم نه فقط صحبت جنگ یک صحبت مذاکره هم هست، اما اعتماد دارم این مذاکره نیست، معامله است.
بله، به هر حال آقای دکتر، اینجوری که شما بهش اشاره کردین، جمهوری اسلامی در واقع توانایی جنگ یا مقابله با امریکا رو نداره، ولی توانایی این رو داره که گروهکایی که به هر حال تحت در واقع میشه گفتش حمایت جمهوری اسلامی هست در منطقه رو به هر حال ساپورت مالی کنه و به در واقع منافعات آمریکا ضربه بزنه. آیا به خاطر همینم که شده کشور آمریکا یا کشورهای غربی سعی نمی‌کنن که در واقع با ایران مورد مذاکره بشن؟
ببینید خوشبختانه جمهوری اسلامی کی به هر روز خالی‌تر شده و دیگه حتی پولی که به این نوکرهای تو منطقه بده هم نداره. من این اواخر شنیدم که حزب‌الله لبنان هم دیگه صندوق صدقه گذاشته این برابر که زندگیشو اداره کنه. واقعیت اینه که خب اینا اندر مالی خیلی فقیرتر از اون دارن میشن که بتونن حمایت خودشون رو از این نیروهای طرفدارشون به اصطلاح تو منطقه ادامه بدن. از طرف دیگه این نیروها باز هم نیروهایی نیستن که بخوان برای جمهوری اسلامی جون بدن. یعنی اینا اون نیروها نیستن، اینا داعش اگه در مقابل جمهوری امریکا باید میزیده برای خودشه، برای یک کشور دیگه نیست. ما در منطقه الان حزب الله لبنان اگه در مقابل عراق باید نیسته، در مقابل اسرائیل باید نیسته برای خودشه نه برای جمهوری اسلامی. ولی اگر قرار باشه این نیروها برای جمهوری اسلامی باید زن و کشت داشتن، اون یک بحث دیگری که من اعتماد دارم خیلی خیلی به نظر نیروی فردی در منطقه پیدا بشه که بخواد برای این جمهوری اسلامی الان بره اونجا به جون بده خیلی تعدادشون کمه. و به همین دلیل هم اینا به نظر من نمیتونن روی این نیروها حساب باز کنن و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی به جایی که دعوا بکنه با امریکا به دنبال یه معامله هست، پشت میز زیر میز یک جایی یک معامله به امریکا بده و از شرش به طور موقت نجات پیدا کنه. الان هم رو همون داره کار میکنه، یعنی الان تمام هموغن و حکومت پیدا کردن اون فرمول معامله است و داره نیروهای مختلف رو تو منطقه درگیر این جریان میکنه، کشورهای مختلف رو که بتونن امریکا رو قانع کنن که از جمهوری اسلامی یه معامله بگیره که این معامله بتونه مشمول حکومت شهر کنه.
بله، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین در رابطه با مذاکره با آمریکا. به هر حال ما می‌دونیم که آقای ترامپ یک بیزینسمن هستش و بیشتر از اینکه به دنبال جنگ باشه، به دنبال این هستش که منافع اقتصادی در واقع آمریکا رو تامین کنه. به همین دلیل هم هستش که می‌دونیم که همونجوری که در واقع تبلیغات انتخاباتی خودش آقای ترامپ گفت، زیاد ضروری نمی‌دونه که وارد جنگ نظامی با کشورها بشه و یا دخالت بکنه. از این رو به نظر میرسه ترامپ خیلی مشتاق هستش که با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره بکنه و پیش شرط هایی هم که قبلا گذاشته بود و به نوعی دیگه ازش صحبتی نمی کنه. و در این طرف میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای خیلی قاطعانه میاد میگه جنگی در نخواهد گرفت و اگر قرار باشه جنگ بشه نه به نفع ما هستش، در واقع نه به نفع ما، به نفع آمریکا نخواهد بود، به همین دلیل جنگ نخواهد شد. اما صحبت از مذاکره میشه و اینها هم میگن که ما مذاکره نخواهیم کرد. حالا به نظر شما این مذاکره اگه قرار باشه اتفاق بیفته، مخفیانه اتفاق بیفته، چگونه اینو میخوان توجیه کنن برای مردم؟
ببین جمهوری اسلامی الان دیگه مردم ایران نداره، داره با زور کار میکنه، هم با مردم داره زور حرف میزنه و هم حتی با نیروهایی که یه باید طرفدارش بودن. جمهوری اسلامی دیگه اون حکومت مردمی که نیست، که مردم حکومت تفنگه، حکومت زوره. حکومت های زور و تفنگ فقط به نظامشون و به خودشون فکر کنن، به مردم اصلا فکر نمی کنن. بعدش هم مردم ایران هم گرفتار به درگیر مسائلی هستن که نمیخوان جنگ هم اتفاق میفته. به بنابراین اگه این حکومت فقط یه معاملهی به امریکا بده که به اصطلاح قابل توجیه باشه، مردم میپذیرن. ولی که مردم ایران واقعا دیگه الان نه ملی هست نه دنبال اینجور چیزا هستن، خیلی خیلی قانع هستن این مردم، خیلی به اصطلاح آرام شدن این مردم، خیلی میترسن. برای جمهوری اسلامی هم که حکومت زوره، بعدش هم بدونید این دستگاه تبلیغاتیش خیلی قدرتمنده و هم معامله میده و هم جیودان میکنه که بعد ما پوزه امپریالی با امریکا رو به خاک کشوندی میره افتاری. اگر مردم ایران از بی سوادن و جهندین و از این حرفا مثل همین برجام میدونی هر چی خواستن به امریکا دادن، بعدشم برای این کسانی که مذاکره کرده بودن عنوان قهرمان های دیپلماسی کشور اینا مدال و جایزه دادن، مردم هم تو خیابونا براشون جشن میگرفتن. میخوام بگم که حکومت های دیکتاتور، حکومت های غیر مردمی راه ها را راهای پیدا میکنن که توجیه کنن خیانت رو. یه نوع حکومت هم پیدا خواهد کرد اون راه رو. مردم هم در یه وضعیتی هستن که زیاد هم دنبال اینجور چیزا دیگه نیستن، با دادن. حداقل در این مقطع مشخص مردم دیگه عملا با دادن، یه هم کاری بخواد بشه بشه دیگه.
کاملا اینجوریه. جناب دکتر، در رابطه با اینکه حالا آمریکا داره به جمهوری اسلامی ایران فشار میاره و میخواد نفت ایران رو به صفر برسونه، یعنی فروش نفت ایران، آیا این امکان پذیر هستش؟ دلیل این همه فشاری که حالا آمریکا داره به ایران میاره چی هستش؟
ببینید اولا به صفر که نمیرسه، برحال حکومت خیلی هم از تمام دست داشتم که ببندید ۲۵۰۰۰ بشکه در روز میفروشه، ولی اون رقم فایده نداره. عملا ۲۵۰۰۰ بشکه در روز هم همون صفره، برای که فقط این حکومت مسائل مالی داره و فقط نیاز داره که ۲۵۰۰۰ فرق مثلا فرق نمی کنه. بعد چمی پونتن که ۲۵۰۰۰ یا یه میلیون مشکل اینه که پولش هم باید یعنی پولش هم من نمیتونه بگرده و اون حتی کالا هم دیگه نمیتونم بخرم. اینه که آقای ترامپ چیزش حساب و کتابش درسته، میگه من اصلا چرا جنگ بکنم، من اینو همین جور ادامه میدم، اینو همین چیزا ما میبرم، ارتشا میبرم توی آبای خلیج فارس که اونجا اگر جمهوری اسلامی حرکت بدی کرد که من همون دور بر باشم فوری بزنمش، اگه نکرد که همونجا هستم برحال تحجیدیه. از این طرف هم فشارهای اقتصادی داره کار میکنه و این حکومت هر روز ضعیف‌تر میکنه. به اشاره یه روزی هم از امریکا مردم تو خیابون میان و بالاخره یه آشوب ایجاد میشه. حکومت هم میگه که خب حالا که کمپانی توه منم که نمیتونم که بازو جنگ بکنم، جنگ هم نمی کنم، مذاکره هم که نمیتونم بازو بکنم، برای باید مذاکره هم نمی کنم و همین دلیل هم میره این برمار نمیده که چی رو میتونه پیدا کنه که یه معامله ای رو از ایران به امریکا بده، بگه شما آقای امریکایی ها این رو بگید 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 امریکایی ها بعدش نمیان، آقای ترامپ هم بعدش نمیان، فقط برای دوره مشخص به معامله میگیده بعد ببینه باید چی کار بکنه. بلند ندارن آقای ترامپ الان حاضر یه معامله رو از جمهوری اسلامی میگیده، بسید این چیز مهمی بهش بدیم. بعد میرن که به دو سه ماه مونده به انتخابات، یعنی من یه سال نیمه دیگه، در اون موقع به نظر من اگر تا اون موقع ترامپ همون چیزی رو که از جمهوری اسلامی بگیره به نتیجه نرسیده باشه و راضی نباشه اون وقت حتما حمله میکنه، به شک نکن. اون معمولا رئیس جمهور امریکا اگر برسن به یه جایی که ببینن ممکنه انتخابات ببازن بهترین مسیر ایجاد یه جنگه، چون در جنگ این معمولا تصمیم امریکا پشت سر رئیس جمهورش باید به شک نکنید. بنابراین به نظر من برنامه آقای ترامپ اینه که الان با همین تحریم‌ها بره جلو، بعد از دولت جمهوری اسلامی هم یک پیمانبر معامله بگیره بدون اینکه جنگ بکنه، بشته اندش بگیره بدون اینکه جنگ بکنه، بعد بمونه یک سال یک شهر آسه ما دو ماه سه ماه مونده به انتخابات، اون وقت تصمیم بگیره باید با این حکومت شکار کنه. که نظر من اینه که اگر تا اون موقع به معامله کاملا 100% در جهت منافع امریکا از جمهوری اسلامی نگرفته باشه، اون وقت میزنه ایران رو چیکار باره بکنه، یعنی این حکومت
آها وقتی که بزنه به حمله نظامی میکنه قاعدتا مردم وسط در واقع آسیب میبینه.
آها حمله نظامی هم که ویدیو از باشه که جمهوری امریکا هیچ وقت به نظر من هرگز به ایران اون نوعی که به عراق حمله کرده خواهد کرد. اینا حمله شون بیشتر ببینید برنامه شون بیشتر به نوع سوریه ایه، یعنی یک آشوب ایجاد کنند بعدش هم نیروهای مبارز بگم مسلح طرفدار خودشون رو از جای مختلف وارد کشور کنن و بعد یک وضعیت ایجاد کنن مثل همین نو فلای زون و عادی حربا منطقه ممنوع پرواز و اینا و اونجا دیکش حکومت رو درگیر دعوای داخلی بکنن و سرنگونش کنن. این برنامه به نظر من امریکاییات اگر هم ببین جمهوری اسلامی اما دارم بخواد جواب بده و زور بیزار بخواد به زور جواب بده با از در نظامی اونا حتما اینا حملات بسیتری می کنن هوایی، اینا حملات هوایی هم هدف بهشون نابود کردن مثلا منابع مثلا این کمند و کنترول بهش میگن کنترول فرمانبری سازمانهای فرمانبری رو کنترول هست و ارز کنم که همین بقیه به تحصیلات عزیزی هست بخشی از نیروهای نظامی کشور پالیکان ها پایگاه ها موشک ها چیزا رو میزنن. به نظر من هدفشون این نیست که مثلا خوب بریزن توی تهران یا جای دیگه، همینا رو میزنن و حکومت رو دلیل میکنن و هیچ کس هم تلفن کاری نمیتونه کنه جز اینکه بده بده بده.
بله جناب دکتر، خب در این بین ما می‌دونیم که روسیه و چین هم به هر حال به نوعی حمایت خودشون از ایران اعلام کردن، نقش این دو کشور رو در تقابل با آمریکا چگونه می‌بینید؟ آیا اگر به قول شما به اتفاقی که در حال شما بهش اشاره کردین برسه و حمله نظامی بشه به در واقع پایگاه‌های نظامی ایران یا نیروهای هسته‌ای ایران، واکنش این دو کشور در مقابل آمریکا چه خواهد بود؟
فقط غور هیچ چیز به هیچ وقت نه روسیه نه چین نه هیچ کشور دیگری حاضر نیست به هیچ وقت کوچکترین خطر یا خسارت رو برای جمهوری اسلامی تحمل کنه. دیگه فقط غور میدارن این برابر دیگه بله این کار درست نیست و نمیدارم دیگه به اینه غور میدارن باید نه هر هیچ پشتیبانی معصری به ایران نخواهد داشت. حتی به نظر من اینا حتی حاضر نیستن از نظر اقتصادی هم کمک بکنن. اون موقع شما سازی ها به چین و اینا هاشو بکردن نمیخوان اینا بایدن نمیخوان بیاد سر جمهوری اسلامی حکومتی که آینده نداره بیار خودشون رو خراب کنن باید میگه ولی چی؟ نمیخوان که شما خاصی که میبینی آینده نداره بیدی پشترش باید نیستی نه آینده نداره جمهوری اسلامی اینا میتونن دیگه این حکومت آینده نداره بنابراین حکومت که آینده نداره کسی براش سره هم برد نمی کنه هیچی کس نمیاد دنبالش به نظر من نه چین و نه روسیه اصلا یک حرکت کوچه که مؤثر هم به نفع جمهوری اسلامی نخواهد کرد
بله حالا در این بین به حال اگه قرار باشه جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا کنه و در این شرایط بحرانی که وجود داره نقش اپوزیسیون در این بین چی هستش که بتونه یه آلترناتیو خوبی و جایگزینی باشن برای حکومت بعدی؟
به نظر من اپوزیسیون باید
آقای دکتر ببخشید من بسی که نمیدونم شما کجا هستین صدای خشخش زیاد میاد یه ذره کیفیت صدا
الان بهتره؟
الان خوبه بله
داشته من رو بگردم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی باید دو تا کار بکنه یکی که واقعا یک تعریف خیلی مشخصی از براندازی بده همون کاری که سازمان آبار کرده ما بگیم جا ما میخواییم 200 نفر مثلا از این حاکمین مذهبی که حکومت مذهبی به ایران تعمیل کردن رو از میدون خارج کنیم و بعد میخواییم مردم رو بیاریم تو صحنه که این کار رو بکنن من اگه شما اگه فرض بکنید اپوزیسیون ایران بخواد همه به این نتیجه برسن این دویست نفر بره سر همین هماهنگ بشن ما فهمیم تنها کاری که اپوزیسیون باید بکنه یه تعریف دقیقتری از براندازی بده همین که عرض کردم و بعد مردم رو هم سر همون تعریف مشخص سازمان بده غیر از اون هیچ راه دیگه ای نداره که بیاد همین غور بزنه و ضد امریکایی و ضد ایرانی و نمیدونم هیچ میخورد
بعد جناب دکتر تشکر از اینکه وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید امیدوارم که بتونید در برنامه در این از شما استفاده کنید
خیلی متشکرم
خدا نگهدارتون تا برنامه
بعد
شنوندگان ارجمند با هم ترانه میشنویم از مهوش آژیر به نام آفتاب میشود
قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم از زیر دست آفتاب می شود تمام هستیم خراب می شود تمام هستیم خراب می شود مرا به دام می کشد تو میدمی و آفتاب میشود، تو میدمی و آفتاب میشود.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن سروده که شیدای همدانی سروده، با هم گوش میکنیم.
گر زنی آتش به جانم من نمی ترسم دگر، تیر دارم در کمانم من نمی ترسم دگر. مردمی از اهل ایمان و خرد را دم بدم، در پی خود می کشانم من نمی ترسم دگر. تا که چون فریاد آزادی برنگ صبح دم، هست پیدا و نهانم من نمی ترسم دگر. همچنان اسفندیار و رستم و سهراب و زال، از تبار عاشقانم من نمی ترسم دگر. تا زمانی که همه مردم به آزادی رسند، شعر آزادی بخوانم من نمی ترسم دگر. تا شود آزاد ایران از ستمهای شما، می دهم هستی و جانم من نمی ترسم دگر. گر سر سبزم دهد بر باد در راه وطن، تیزی سرخ زبانم من نمی ترسم دگر. می خورم سوگند بر آزادی و خون و شرف، تا که شیدای زمانم من نمی ترسم دگر.
شنوندگان ارجمند، توجه رو جلب میکنم به سخنان یک دختر جوان که در مورد شرایطی که اتفاق افتاده در ایران و باید دچار نگرانی شد، یعنی اخطاری است به اینکه چه داره بر سر ما میاد، گوش میکنیم که با شجاعت تمام در رابطه صحبت میکنه.
سلام، من یه دانش آموز هستم، دانش آموز سال 11. متاسفانه دو روزه که ذهنم خیلی درگیره به خاطر اتفاق ناگواری که توی مدرسه‌مون افتاد. دیروز یه آخوند آوردن توی مدرسه ما و قرار بود در مورد موضوعی صحبت کنه، موضوعی که اصلا جالب نبود، در مورد موضوع ازدواج موقت. در واقع همه حرفایشون این بود که نتیجه گیری کنه. ازدواج موقت بسیار چیز خوبی است و به شدت توصیه میشه و اینکه کاملا کار قانونیه و توی کشور ما به این دلیل قانونیه که برای مدیریت بحرانه و کاملا هم کار درستی است. من توی جلسه نشسته بودم، نمیدونستم موضوع در مورد، وقتی موضوع رو فهمیدم به شدت عصبانی شدم، چون که همطور که میدونی موضوع کاملا ما زنها رو تحقیر میکنه، حقوق ما رو زیر پاش له میکنه. به شدت عصبانی شدم، به شدت، و اینکه به حرفاش گوش دادم تا آخر تا ببینم چه چیزی باید بگم به مدیر و معاون و ازشون بپرسم دلیل اینکه این آقا رو آوردن توی مدرسه چی بود. مدرسه تیسوشان. این آقا در مورد موضوعات جالبی اصلا صحبت نمی کرد، فیلم های ناگواری به بچه ها نشون داد، فیلمی درباره خیابون رد لایت هلند و اینکه اونجا همه مردم تن فروشی می کنن، آمار تجاوزات بالاه، نزدیک 90% توی آلمان، 85% توی امریکا، 80% توی کانادا، و اینکه ایران از لحاظ تجاوز جنسی تقریبا نزدیک 0%. خب و این موضوع به این دلیله که موضوع تجاوز که مردان 90% غریزه جنسیشون، یعنی نیازهای جنسیشون بیشتر زنانه و زنان 10%، پس مردا باید بیشتر ارضا بشن نسبت به زنان. پس بنابراین مردان اگه به مسافرتی میرن و زنشون در دسترسشون نیست، میتونن این کار انجام بدن تا ارضاشن و اینکه دست به کارهایی مثل تجاوز نزنن. در واقع موضوع صیغه کردن توی کشور ما برای جلوگیری از تجاوزه. ایشون اینو میگفتن. و اینکه تو کشورهای دیگه تنفروشی صورت میگیره، آمار تجاوزات بالاه، با همه این موضوع میخواستن ازدواج موقت رو تایید کنن توی ایران. توی همه این صحبت ها من به شدت بهم برخورد و تحقیر شدم به عنوان یه زن، به عنوان یه دختر تحقیر شدم. بقیه بچه ها خیلی عکس العملی نشون نمی دادن چون می ترسیدن. من بلند شدم رفتم از سر جلسه، یه راست رفتم پیش ناظممون، بهشون گفتم که این چه وضعشه، این چه کی آوردین. تقریبا شد دهنم در اومد. گفتن که ما نمیدونستیم این آقا در مورد چه موضوعی میخواد صحبت کنه و اصلا این آقا نمیدونستیم که قرار تشریف بیاره. یعنی چجوری یه آخوند بلند میشه سرشو میدازه پایین میاد تو مدرسه تیزهوشان فرزانگان و هرچی دلش میخواد میگه، موضوعاتی که اصلا بحثش برای بچه های کلاس 11 هم جالب نیست و همینطور کاملا بحثش واسه پایمال شدن حقوق زنان میشه. توی مدرسه دخترونه اینا رو میگفت. میگفتن ما اطلاعی نداشت. گفتم باید به این موضوع رسیدگی کنین. به شدت عصبانی بودم، خیلی عصبانی بودم. باید به این موضوع رسیدگی کنین. گفتش باشه حتما رسیدگی میکنیم. صبح روز بعد، یعنی امروز صبح، مدیرمون اومد پیش من گفتش که بگو چی شده، داستانو تعریف کنم. گفتم وای این که خیلی افتضاحه، ما داستان نمیدونستیم. اگه اینجوری حتما اعتراض میکنیم. یه جلسه با بچه‌ها تشکیل میدیم تا نظرسنجی کنیم. بچه‌ها جمع شدن، جناب خانم مدیر سوال پرسیدن و بچه ها همه معترض بودن، همشون معترض بودن، چون به حقوقشون بی احترامی شده بود، به حقشون بی احترامی شده بود، به حق زنا بی احترامی شده بود. اینکه 90% مردان و 10% زنان کاملا پایمال کردن حق ماست. همه بچه ها مخالف بودن ولی مدیر سریعا بحث رو عوض کرد. گفتش ایشون ممکنه که منظورشون چیز دیگه بوده باشه، وقت کم آورده باشن یا خیلی چیزای دیگه. من به شدت از این کار مدیر ناراحت شدم، ناراضی بودم. بلند شدم و با عصبانیت گفتم تا وقتی به این موضوع رسیدگی نشه من پامو توی مدرسه نمیذارم. امتحانای ترمم اصلا برام مهم نیست. امتحانای ترم ما شروع شده، فردا دومین امتحان ترمه، ولی من مدرسه نمیرم. حتی اگرم بیفتم امسال هیچ اهمیتی برام نداره، چون مدرک دیپلم مدرک کنکور فقط یه مدرکن و این حقوق ما زناست که مهمه. حقوق ما مبتنی بر ارزشی که داریم، نه مدرکمون. اگه حقوق خودمونو برای به دست آوردن مدرک زیر پا بذاریم، در واقع هیچی نیستیم. از شما دانش آموزان سر تا سر کشور خواهش میکنم با فساد و تباهی و این چیزای بدی که داره پیش میاد توی کشور مبارزه کنیم به شدت. اصلا سکوت نکنین، نترسین ازشون. اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. حتی اگرم کاری بکنن، شما کار حق رو انجام دادین. امتحان و نمره چیز موقتیه، ولی ارزش شما هاست که تا ابد ادامه داره. ازتون خواهش میکنم که مقاومت کنین.
با هم ترانه‌ای می‌شنویم از شاهین نجفی به نام مسیح.
کاسبان که ما اگاب و غصا بخار به نام انقلاب. طول عمر و صبر و آلت بردگان، دفرمه ها درندگان، بانک ها چرندگان، بورس برندگان. به داد ما برسه ای مسیح صد دلاری، دوباره وعده کنان فریب اختیاری. به داد ما برسه ای مسیح استجاری، دوباره راه های نوین وعده داری. به داد ما برسه ای مسیح صد دلاری، دوباره وعده کنان فریب اختیاری. به داد ما برسه ای مسیح استجاری، دوباره راه های نوین وعده داری. دوباره اختلاس لاس 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 لاس، دوباره اختشاش شاش 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 شاش. حقوق بشر در جیب من، دست خر توی دست تو، در آد دنده آد وات 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 وات، در آد اون چه شاد 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 شاد. بازی بزانگر بازیر رو کشانم، دست ره بر پر پر پر. آن سوی رود خون می چکد به تخم مرغشان، جان جان رام دیدم دادم دادم. منم امام اعتراض، فدای اقتصاد بازراج، جوجه قورباغه با تخم قاز. به داد ما برسه ای مسیح صد دلاری، دوباره وعده کنان فریب اختیاری. به داد ما برسه ای مسیح استجاری، دوباره راه های نوین برده داری. به داد ما برسه ای مسیح صد دلاری، دوباره وعده کنان فریب اختیاری. به داد ما برسه ای مسیح استجاری، دوباره راه های نوین برده داری. من جان جان مر 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 جان را، دلارهای پیر رفزن جان جان را. به تهران ران بارد تخمدان را، تورنتو برو ببین تیم دزدان را. خدای نان پول نفت ایوب توی سفزن، توی امام مرد توی کف برخ را. ساندویچ موش اسکارت گوش، چرک شاعران سبک جوش.
شنوندگان ارجمند، مطلبی تهیه شده به نام 10 قول میلیاردر که نبض بازار ایران در دست دارند، با هم میشنویم.
همانطور که میدانید هیچ ثروتمندی در ایران حاضر نیست میزان دارایی خود را اعلام کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا که در آنها سامانه مالیاتی درستی وجود دارد، آدم ها با افتخار سرشان را بالا می گیرند و ثروت مشروعی می گویند که البته قانونمند و شفاف به دست آمده است. برای این است که شما می بینید آمار دارایی بیل گیتس یا زاکربرگ هر روز با محاسبه آخرین سنت در سایت خبرگزاری ها و رسانه ها موجود است. اما در ایران اوضاع متفاوت است. در ایران هیچ کس از میزان دقیق دارایی ثروتمندها خبر ندارد، زیرا آنها اگر آقازاده و راندخار نباشند و کل ثروتشان را از راه مشروع و قانونی هم به دست آورده باشند، باز هم جرأت ندارند اطلاعات دقیقی درباره آن به افکار عمومی بدهند. در این ویدئو می‌خواهیم به سراغ ثروتمندانی برویم که در ایران زندگی می‌کنند، شناخته شده هستند و احتمالاً به خاطر شناخته شده بودنشان مالیات هم می‌دهند. قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم و به معرفی این قول‌های میلیاردر ایرانی می‌پردازیم. 1. شاهرخ ظهیری، سلطان سس ایران. بله، حتماً حداقل یک بار سس‌های او را تجربه کرده‌اید. او پیشگام صنایع کارخانه‌های مهرام است. او کسی است که سس‌های مایونز، فرانسوی و هزار جزیره را به سفره‌های ایرانی آورد و با مهارت‌های ویژه بازاریابی آنها را تبدیل به پای ثابت آشپزخانه‌های ایرانی کرد. جالب است بدانید محصولات او به آمریکا و کانادا صادر می‌شوند و مشتریان پروپاقرص خودشان را هم دارند. او عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و کانادا، رئیس کمیسیون کشاورزی در صنایع بسته‌بندی ایران، نایب رئیس اتاقهای مشترک ایران و روسیه، ایران و استرالیا، ایران و ارمنستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. شاهرخ ظهیری متولد سال 1309 در شهر تهران است و به واسطه بیشتر از نیم قرن تلاش و کارآفرینی به او لقب پدر صنایع غذایی ایران را دادند. دو، علی نقی خاموشی، صاحب همه شرکت‌های پتروشیمی ایران. مشهورترین عضو خانواده بازاری و مشهور خاموشی. او اصالتاً مشهدی است اما در تهران به دنیا آمده و در سالهای ریاست جمهوری خاتمی عده زیادی می‌گفتند رئیس جمهور واقعی ایران اوست نه خاتمی. و خاتمی هم به وزیر بازرگانی خود دستور مدارا با او را داده بود. او علاوه بر ریاست بنیاد مستضعفان صاحب برند پوشاک مطهری و جامعه است. برندی که در سالهای نه چندان دور هر مرد ایرانی در شب دامادیش آن را به تن می کرد. او همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران است که این شرکت صاحب سهام تمام شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایران می باشد. او به مدت 27 سال رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و در زمان احمدی نژاد از این سمت برکنار شد. کاری که خاتمی نتوانست انجام بدهد و علی نقی خاموشی همچنان سودای بازگشت به اتاق بازرگانی را در سر دارد. به عنوان‌های فراوان او مدیر کلی شرکت‌های ریسندگی و بافندگی مقدم و نساجی ممتاز را هم اضافه کنید. 3. احمد امیر احمدی، کشتیگیر قدیمی و بازاری کهنه‌کار و موفقی که به عنوان پدر سرب ایران شناخته می‌شود. او علاوه بر صنعت سرب و روی در صنعت شیشه و بلور هم فعالیت دارد. او اهل تهران است و در رزومه کاریش عناوینی مانند رئیس خانه صنعت تهران، عضو هیئت رئیسه اتاق صنایع و معادن، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شیشه و بلور استان تهران، رئیس شرکت تعاونی تولید کنندگان شیشه و بلور و انجمن تخصصی صنایع همگن شیشه و بلور به چشم می‌خورد. او از تأثیرگذاران و تصمیم گیرندگان مهم بازار صنایع در ایران به شمار می رود. 4. محمد صدر هاشمی نژاد، پدر بانکداری خصوصی و مؤسس اولین بانک خصوصی کشور یعنی بانک اقتصاد نوین. او بزرگترین پیمانکار راهساز و سدساز کشور است با مدیر عاملی شرکت ساختمانی استراتوس. کسی نمی داند او چقدر ثروت دارد اما در زمینه ساختمانسازی و بازرگانی از قولهای این حرفه به شمار می رود. او در یکی از روستاهای کرمان متولد شده و بنابه گفته خودش اولین شرکتش را با کفشهای پاره تأسیس کرده است. 5. علا میر محمد صادقی، 80 ساله، متولد اصفهان که همه او را به عنوان پدر گچ و سیمان کشور می شناسند. او بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی است که قرار بود بانک خصوصی بازاری ها باشد اما در زمان احمدی نژاد به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شد. درباره میزان ثروت او افسانه سازی های زیادی می شود که او رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره اتاقهای مشترک ایران و کانادا، ایران و افغانستان، ایران و کره، ایران و بحرین و ایران و عربستان است. او همچنین عضو هیئت مدیره کشتی سازی نوح، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان و اتاق بازرگانی تهران می باشد. 6. محسن خلیلی عراقی، مدیر عامل شرکت بزرگ بوتان. همین نام بوتان کافی است تا دامنه فعالیت‌های اقتصادی او برای شنونده مشخص بشود. او علاوه بر ریاست هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت بوتان، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع ایران، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران، رئیس هیئت مدیره شورای صنایع و لوازم خانگی ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران است. او متولد سال 1308 در تهران می باشد. 7. اسدالله اسکرالادی از اعضای به نام هیئت مؤتلفه، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، صاحب شرکت بزرگ حساس که در عرصه صادرات خشکبار و به خصوص پسته ایران در سطح جهان صاحب نام است. او اهل تهران است و کمتر کسی هست که نام او را به عنوان میلیاردر بزرگ بازاری وابسته به حکومت نشنیده باشد. بعضی ها او را به نام حاجی ترانسفر می شناسند که شاید اشاره‌ای باشد به فعالیت های او در عرصه صادرات. چندی قبل گفته شد که او دو بانک بزرگ چینی را خریده است. البته پس از این خبر او متذکر شد که کل بانک ها را نخریده، بلکه سهام آنها را خریداری کرده است. 8. تقی بهرامی نوشهر، پدرخوانده فولاد ایران. پسوند نوشهر نام خانوادگیش شما را به اشتباه نیندازد. او متولد 1324 در اردبیل است. اگر سر و کارتان به بازار آهن در ایران افتاده باشد، احتمالاً می‌دانید که مشخص کردن فی بازار در دستان قدرتمند این مرد است. او رئیس انجمن فولاد کشور، دبیر کل خانه صنعت و معدن، رئیس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی لنگر، مؤسس شرکت‌های بزرگ فولاد کشور مانند گروه صنعتی نورد نوشهر، ذوب‌آهن اردبیل و سبلان و سهند، قطع سازی دینام و استارت اردبیل، سیمان خلخال و کاغذسازی اصفهان است. 9. حسین ثابت، متولد سال 1313 در مشهد. او به 6 زبان زنده دنیا حرف می‌زند و در سطح جهانی یک هتلدار موفق است. او در جزایر قناری چندین هتل دارد، صاحب بزرگترین شرکت هتلداری اسپانیا است، 2 جزیره اختصاصی در اسپانیا دارد، هتل بزرگ داریوش در کیش متعلق به اوست، پارک دلفین ها و پارک شیرها در کیش نیز از پروژه های او به حساب می آیند. او صاحب پروژه های توریستی تفریحی زیادی در شهر مشهد هم می باشد و به تازگی هتل لاله را نیز خریداری کرده است. او به گفته خودش عاشق فرهنگ و هویت ایرانی است و میگوید تخت جمشید را در قالب یک هتل ساخته تا مردم دنیا در برابر عظمت آن زانو بزنند. و اجازه بدهید 10 نفر این فهرست یک زن میلیاردر ایرانی باشد. 10. فاطمه مقیمی. این خانم 53 ساله اهل رشت است و راننده کامیون های زیادی آخر برج چشمشان به دست او دوخته شده است. او مؤسس و مدیر عامل یک شرکت حمل و نقل بین المللی است که همکاران زیادی در سراسر جهان دارد. میزان ثروت او هم مانند دیگر افراد این لیست مشخص نیست، اما میگویند ثروت او بعد از اسکرالادی او را تبدیل به یکی از 10 ثروتمند افسانه‌ای ایران کرده است.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردین سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه درخت از ابی برنامه را پایان رسوند.
تنهایی یک دشت بزرگ که مثل قربت شب بی انتهاست، یه درخت تن سیاه سر بلند، آخرین درخت سبز سر پاست، رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده، نه یه اسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیله و تلسم. چه پرنده ها که تو جاده کوچ مهمونه صفه سبز اون شدن، چه مسافرا که زیر چتر اون به تل خستگیشون خبر زدن، تا یه روز اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمی قشنگ، با تو نه سبز نه آینه بود نه آب، یه تبر بود با تو با